أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني في الغسل وموجبه ستة الجنابة والهيز والاستهاز مع غمس القطنة و النفاس و مس المیت و مس المیت النجس آدمیان و الموت و موجب الجنابه الانزال و غیبوبت الحشفه قبلن او دبرن و یحرم علیه قراءت العزائم و اللبس فی المساجد و الجواز فی المسجدین و وضع شیئن فیها. فصل دوم از فصولی که در کتاب طهارت بحث میشه مسئله غسل. یه قسم از کتاب طهارت را الحمدلله تمام کردیم که همون مسئله وضو بود. فصل دوم در رابطه با غسل. درباره غسل هم مثل وضو، اولا در رابطه با موجبات غسل صحبت میکنه، بعد در رابطه با واجبات و اعضا و اجزای غسل صحبت میکنه. موجبات غسل به طور که ایشون میگن و همینطور هم هست 6 تاست. 6 چیز باعث میشه که باید غسل کنه انسان. یکی جنابت، که جنابت خودش بحثی داره که خواهیم گفت. دوم و سوم در رابطه با خانم ها فقط پیدا میشه، غسل حیض است و غسل استحاضه است و چهارمش هم غسل نفاسه. این 3 تا غسل وقتی که خانم ها حامله میشن، بعد از حامله شدن، حالا فرق نمی کنه بچه زنده به دنیا بیاد، مرده به دنیا بیاد یا حتی سقط بشه، 10 روز حتی اکثر مسئله این نفاسشه. بعد از آن که اون 10 روز تمام شد، خون نفاس تمام میشه، غسل نفاس واجبه. و در تمام ایام سنه وقتی که خانما کبیره شدن، رشد پیدا کردن تا 50 سال و در بعضی از خانمهای قرشی تا 60 سال عادت ماهانه میبینن، هر ماه اینا خون میبینن و شرایطی این خون حیض حساب میشه و خون حیض که تمام شد، که بعدن شرایطش خواهیم خواند، غسل حیض واجبه. اونم میگن غسل حیض. گاهی بعد از مدت این ایام ماهانه که حیضه، باز هم بعضی از این خانم ها خون میبینن، لک میبینن. اون خون رو اسمشو خون استحاضه میگن. انشاءالله میخونیم 3 جور استحاضه داریم. استحاضه قلیله داریم، متوسطه داریم، کثیره داریم. در استحاضه قلیله غسل لازم نیست، فقط وضو لازمه، قبلا هم گفتیم. در استحاضه متوسطه و کثیره غسل لازمه. این غسل را هم اسمش میگن غسل استحاضه. این 3 تا غسل فقط درباره خانم هاست، غسل حیض و نفاس و استحاضه. غسل جنابت هم در خانوما هست هم در آقایون است. این چهار تا. پنجمی از غسلها غسل مس میت آدمی است. اگر یک آدم انسانی ام از مکلف و غیر مکلف بمیرد و هنوز بدنش غسل داده نشده، یکی دیگر باز از موجبات غسل خود مردن انسان که میمیره براش غسل لازمه، انسان مسلمان، اینو میگن غسل میت. خب نه، خون چه غسل مس، خون چه میت نیست که، اون خونه به خود میت دست بزنه. حالا اینو شرایطشو بعدن میخونیم، الان فرسوار میگیم خون شهید هم غسل نداره، نجسه ولی غسل نداره، نجسه، حرف درش نیست، خون نجسه. خب اما خب این شش تا موجب اصل غسل، شش تا شد: جنابت، حیض، نفاس، استحاضه، مس میت و خود موت. شش تا. خود جنابت کی میشه؟ موجب غسل جنابت دو چیزه. خود موجب غسل جنابت دو چیزه. یکی انزال منیس، سواء کان فی زن او مرد، فرق نمی کنه. اگر منی انزال بشه، حالا در خواب، در بیداری، عمدن یا بی اختیار، فرق نمی کنه، در حال مقاربت یا بدون مقاربت، انزال منی خودش انسان را جنوب می کند و موجب غسل جنابته. یک. دوم، مقاربت و دخول به اندازه حشفه، سواء کان، بله، این دخول با زن باشد، با مرد باشد، با حلال باشد یا با حرام باشد، انزال منی بکند یا نکند، قبول باشد یا از عقب باشد، فرقی نمی کنه. خود دخول به مقدار حشفه موجب غسل جنابته. دو چیز پس بیشتر نیست، یکی انزال منی، دومی دخول به قدر حشفه، دوبرن و قبلن. خب وقتی که این دوتا موجب جنابت در انسان ایجاد شد، یکیش یا هر دو فرق نمی کنه، جنوب میشه انسان و بر شخص جنوب چند چیز حرامه، مانند این که مسجد وارد شدن و استادن و ماندن و توقف در مساجد، عبور کردن حتی به مسجد الحرام و مسجد پیامبر، در اون دو مسجد حتی عبورش هم حرامه، در مسجدهای دیگه عبور کردن عیب نداره، در اون دو مسجد عبورش هم حرامه، دست زدن به قرآن مجید، به آیات قرآن، به اسماء الله و اسماء نبی صلی الله علیه و آله و سلم و هاکذا، چیزی را در مساجد گذاشتن ولی چیزی را برداشتن اگر موجب توقف نباشه عیب نداره، و خواندن سور عزائم، یعنی سوره های سجده، فرق نمی کنه، مگر اینکه بی اختیار باشه دیگه، مجبورش بکنن، اون مسئله دیگه است، چشماشو میبندن با شلاق میبرن، اون یه چیز دیگه است، ولی خودش میده و کسی او را هم پول میده، کسی او را هم میکنه میبره، حرامه، دخول حرامه، ورود در مساجد حرام. خب یه چیزهایی که حرامه، حالا یه مقدار بیشترش هم از عبارت میخونیم، گفتیم. بعد واجبات غسل، واجبات غسل هم مثل واجبات وضو چند چیزه. اولش نیته، نیت غسلم این نیت وضو بحث داره توش، آیا نیت ما باید جامع این باشد که در نیت بگیم که غسل واجب میکنم یا غسل مستحب، در نیت باید بگیم که رافع حدث هست یا نیست، در نیت باید بگیم، یعنی تو نیت باید بیاریم که مبیح للصلاه است یا نه؟ نه دیگه، این حرفا لزومی نداره به نظر شهید ثانی و به نظر اکثر فقها و من جمله امام امت. نیت همون است که انسان در موقع عمل متوجه باشد چی میکند و برای چی میکند، همینقدر متوجه باشد، در عالم خیال نباشه، در عالم سهو و نسیان و اشتباه نباشه، هم که رفته زیر دوش توجه داشته باشد که غسل میکند و برای خدا، توجه کرد، همین نیت انسان همون توجهی است و انجام دادن اون فعل به خاطر دستور پروردگار، این نیته. بعد از نیت غسل سه عضو داره، سر و گردن، غسل ترتیبی، سر و گردن، دست راست و دست چپ. در میان این سه تا ترتیب لازمه، اول سر گردن شستن، بعد دست راست، بعد دست چپ، اما در بین خود این سه تا ترتیب لازم نیست. سر گردن رو میخوای بشوری، میتونی اول گردن بشوری، بعد صورت بشوری، بعد سرت بشوری. دست راست میخوای بشوری، میتونی اول پات بشوری، بعد دست بشوری. در میان خود این سه عضو در خودشون ترتیب از بالا به پایین لازم نیست، ولی ما بین این سه تا اول باید سر گردن باشه، بعد دست راست، بعد دست چپ. موالات هم در غسل لازم نیست، پی در پی بودن، پشت در هم بودن، که عضو دیگری را وقتی بشوریم که عضو اولی خوش نشده باشد مثل وضو، نه دیگه در اینجا لازم نیست. شرایطی هم داره که از عبارات توضیح میدیم، چیزی مهم نیست. بله نه از یه چیز خارجیه، موجب واقع چیزی نیست، موجب مستقل نیست. الفصل الثانی فی الغسل و موجبه ستتون، فصل و موجب غسل شش داشت، یکی الجنابه به فتح الجیم، دو الهیز، سه استحاضه، البته استحاضه سه قسمه، در دو قسمش غسل لازمه، یکی ما قمسل گتنه، انشاءالله درباره استحاضه میخونیم که استحاضه سه قسمه، این وقتی که خونی که خانما میبینن بعد از حیض، این خون یه وقتی خیلی زیاده، پنبهی پارچهی که گذاشته شده از اون سیلان میکند، جریان پیدا میکند، میخوره به لباس دیگه، اینو میگن کثیره. اگر سیلان پیدا کرد ولی جریان به اون طرف پیدا نکرد، اون متوسطه است. اگر هیچ سیلانی نداره، فقط لکی میبیند و همونجا میمونه، اینو میگن قلیله. ولذا میگه ما قمسل گتنه، اون گتنه را باید قمس کنه، یعنی کاملا خیس کند، اگر اون خون خیس کرد اون پنبرا، اونجا غسل لازمه. حالا خیس کرد غسل لازمه دو جوره، خواه کثیره باشد یا متوسطه. سوا اون سالنها، از پنبرا چه خیس کرد، سیلان کرد، جریان کرد، به اون طرف هم رد شد، اینو میگن کثیره، غسل لازمه. املا یا سیلان نکند، خود گتنه را خیس کند، اونجا میگم متوسطه، بازم غسل لازمه. لانه موجب هی نیزم فی الجمله، برای اینکه اگر سیلان نکند فی الجمله موجب غسله، فی الجمله به خاطر اینه، در کثیره سه بار غسل لازمه، در متوسطه دو بار غسل لازمه، یکی صبح یکی شب، انشاءالله میخونیم. و نفاس، یکی از موجبات غسل نفاسه، توضیحات اینا رو بعدن میگه. و مس المیت نجس، به میت نجس دست زدن هم باز یکی از موجبات غسله. نجس فی حال کونه آدمیان، میت آدمی باشه، میت غیر آدم، مثل میته های حیوانات، اینا دست بهش بزنی اگر نجس باشد، تر باشد دستت، دستت نجس میشه، باید پاک کنی، ولی غسل نمیاد. فخرج الشهید والمعصوم، این که گفت که میت نجس شهید خارج شد، برای اینکه شهید میتش نجس نیست چون غسل هم براش لازم نیست، والمعصوم معصوم هم خارج شد. و من ثم ببخش و من تم، من غلط خوندم، و من تم غسله صحیح، و خارج شد کسی که غسل صحیحش تمام شده، یعنی بعد از آن که یک کسی مرده و غسلش دادن تمام شد، دیگه بهش دست بزنی غسل نمیاد. چرا؟ چون دیگه نجس نیست. قبل از غسل دادن نجسه، ولی بعد از آن که غسل دادن دیگه نجس نیست. پس اینم خارج شد. و من تم غسله صحیح. و این کان متقدمن علی الموت، اگرچه این غسل میت قبل از مرگش بشه. ببینید بعضی هستن که در حال زندگیش باید غسل میت بهش بدن، غسل میت خودش بکنه بعد بمیره، اونجا که حد لازمه. زنای محسنه کرده میخوان سنگسارش کنن، قتل کرده میخوان بکشنش، توجه کردید؟ حد شرعی میخوان دربارش جاری کنن، بهش میگن برو غسل کن، خودش میره غسل میت برای خودش میکنه، بعد میان او را میکشن، سنگسارش میکنن. در اینجا دیگه اون نجس نیست، میتش پاکه و غسلش هم کامله، ولو قبل از میدن مردنه. بله بله بله. و این کان متقدم علی الموت کمن قدمه لیقتل فقتل بسبب الذی اغتسل له، مانند کسی که غسل را مقدم داشته، یعنی قبلا غسل را انجام داده تا برن بره بکشنش، و بعد به خاطر همون سببی که غسل کرده کشتنش. مثلا ببینید یه وقتی بهش گفتم برو غسل بکن بیا اعدامت کنیم، رفت غسل کنه برگرده در راه سکته کرد مرد، این غسل حساب نیست، باید غسل میت بهش بدن. اگر رفت غسل کرد و آمد اعدامش کردن به خاطر اون جهت، اونجا غسل نمیدن. حتی اگر رفت غسل کرد و تو راه یه دشمنش آمد او را ترور کرد کشته شد، نه به خاطر این حد کشته شد، بازم حساب نیست. خون که نجسه، مسئله غسل میت را صحبت میکنیم. کسی دست بهش بزنه به اون خون، دستش نجس میشه، میره دستش میشوره، ولی آیا غسلم بکند یا نه؟ نه دیگه. بله بشورن، کفن میکنن، دفن میکنن. فرق نمیکنه. اگه حاکم شهر گفته قصاص کند ولی یه دم، اب نداره. اما حاکم شهر نگفته، بدون اجازه از کینه و عداوت کشته، اون قصاص نمیشه. فرق نمیکنه. و خرج بالآدمی غیره من المیتات الحیوانیه، خارج شد با آدمی گفتن غیر آدم از میتهای حیوان. فانها برای این که میتها و این کانت نجستن، اگرچه نجسه، الا ان مسها لا یوجب غسلن، مس میت غیر آدم موجب غسل نیست. بل هی که غیر آمن النجاسات مفی اصح القولن، مانند غیر این نجاسات در اصح قولن، یعنی غیر نجاسات اگر دست بهش بزنی چیکار میکنی؟ فقط دست میشوری. اینجا هم همینطور، البته تازه خوش نباشه، خوش باشه که هیچ چی دیگه. و قیل یجب غسل ما مسها و این لم یکن برطوبتن، در برابر اصح القولین یه قول اینه که نخیر، در میته حیوانات اگرچه نجسه غسل نمیاره، ولی اگر دست بهش زدی، حتی دستش خوش باشه، حتی دست شما خوش که دستت خورد به یک مرده گربه خشک، بازم باید دست بشوری. میته با سایر نجاست فرقش اینه، شما به یک کافر دست دادی، با یک کافر دست دادی، دستش خشکه، دست شما نجس نمیشه، پاکه، ولی به میته دست زدی ولو خشکه باید بشوری، نباید غسل کنی ها، باید بشوری، غسل غسل نیست. و قیل یجب غسل ما مسها، بعضی گفتن واجب شستن اون چرا که میته را مسته کرده، و این لم یکن به رطوبت، اگرچه رطوبت هم نداشته باشه. خب یکی از موجبات غسل و الموت مردنه. مردن یعنی چه؟ المعهود شرعن دیگه، اما مردن معروفی که شرعن بهش میگن مرگ، و هو موت المسلم، مرگی که شرعن موجب غسله مرگ مسلمانه، نه مرگ غیر مسلمان. و من به حکم مسلمان، حکم مسلمان چه؟ بچه مسلمان، دیوانه‌ای که پدر مادرش مسلمان بوده مثلا، اینا در حکم مسلمانه. یا لقیت دار اسلام، یه بچه را از دم دیوار تو کوچه در کشور اسلام پیدا کردن، اینو میگن لقیت دار اسلام، پیدا شده در دار اسلام، در کشور اسلام، اینم حکم مسلمان را داره. مردش باید غسل داده بشود. و من به حکم مسلمان، اینم همین جوره، غیر شهید، شهیدم اما غسل نداره. شهیدی که با شرایطش، نه اینکه مثلا فرض کن یکی را ترور میکنن تو خیابان، ما میگیم شهید، از نظر فضیلت و ثواب شهیده، از نظر غسل دادن باید به این غسل بدن. میره تو جبهه هنوز نرسیده، تو راه تصادف میکنه میمیره، این از نظر فضیلت شهیده، ولی غسل باید بدن. در جبهه بمباران میشه، هنوز جبهه نرفته ها، مثلا در اهواز در پادگان بمباران میشه، شهید میشه، این فضیلت داره ولی غسل هم داره. فقط کسی که رفته در میدان قتال، در معرکه مبارزه، در اونجا برای مبارزه رفته و در حین مبارزه شهید شده، اون غسل نداره و با خون خودش و با لباس خودش دفن میکنن، لباساش هم در نمیارن. اینو بعدن هم خواهیم خوند. بله، اونجا تو خط معرکه قتاله دیگه. و موجب الجنابه، موجبات جنابت دو چیزه، غسل جنابت هم دو تا موجب داره، جنوب شدن انسان دو تا سبب داره. شیئان احدهما الانزال للمنی، انزال منیس، یقظتن و نومن، در حال خواب باشد یا بیداری باشد، یقظه یعنی بیداری، در حال بیداری باشد یا خواب باشد. و ثانی، دوم موجب، غیبوبت الحشفه، غایب شدن مقدار حشفه است از مذکر. و ما فی حکم الحشفه، حکم حشفه چیه؟ بعضی هستن که مقطوع حشفه شون، حشفه ندارن، ولی به مقدار حشفه از ما بقی آلت ذکوریت دخول پیدا کند، بازم اینجا جنوب میشه. و ما فی حکم الحشفه که قدرها من مقطوعها، مانند مقدار حشفه دخول پیدا کند از کسی که مقطوع الحشفه است، حشفه را نداره. توجه کرد؟ خب قبلن، این دخول قبلن باشد، از جلو باشد، او دوبرن، فرقی نداره، از عقب باشد. با آدم این لواط یا زنا یا اینکه عمل مقاربت حلال انجام بگیره، یا غیر آدم باشه، با حیوانات هم اگر نعوذ بالله کسی این عمل زشت رو انجام بده جنوب میشه. حیان کانه او میتن، با حی انجام بده این عمل را یا با میت. فاعلن و قابلن، وقتی این عمل انجام شد، هم دخول کننده یعنی مرد و هم دخول شونده اون زن، فاعل یعنی اون مرد، قابل طرف مقابل، هر دو جنوب میشن، هر دو باید غسل کنن. انزل الماء اولا، انزال معنی بشود یا نشود، صرفا دخول شد جنوبه. و متى حصلت الجنابه لمكلف به احد الامرين، وقتی که جنابت برای یک مکلف به خاطر یکی از دو چیز حاصل شد، دو چیز چیه؟ یا دخول یا انزال، اون وقت چی میشه؟ تعلقت به الاحکام المذکوره، احکامی که ما داریم میگیم متعلق میشه به این آقا و یا خانم جنوب. جنوب چی شد؟ چند تا حکم داره. یک، فیحرم علیه القراء علیه قرائم العزائم، بر شخص جنوب خواندن سوره های سجده، عزائم از عزیمت به معنای سوره های مهم، سوره مهم همون سوره های سجده است، چهار سوره سجده واجبه، اینا را خواندن براش حرامه و ابعاضها، حتی لازم است تمام سوره را بخونه، یک آیه از اون سوره هم بخونه حرامه، حتی البسمله، حتی بسم اللهش هم بگه به اون نیت حرامه، و بعضها حتی لفظ بسم الله الرحمن الرحیم هم تا آخر نگه، فقط بس همینه به نیت اون سوره بگه حرامه. ازا قصدها لعهدها، وقتی که این بعض بسم الله را به قصد یکی از اون سوره های چارگانه بخوند حرامه. پس خوندن این سوره های سجده حرامه. یک. دو، و لبس فی المساجد مطلقا، درنگ کردن، تأخیر کردن، ماندن، توقف کردن در همه مساجد، فرقی نمی کنه مسجد الحرام و مسجد النبی باشد یا غیر مساجد. ولی والجواز فی المسجدین الاعظمین بمکه و مدینه، عبور کردن از دو مسجد، عبور کردن از مساجد دیگه اب نداره، از یه در وارد بشه از یه در خارج بشه اب نداره، ولی در مسجد پیامبر و در مسجد حرام و بیت الله الحرام حرام، حتی دخول، حتی جواز یعنی عبور کردن، جواز یعنی عبور کردن. و وضع شیء فیها، چیزی را در مساجد، مطلق مساجد گذاشتن حرامه، ای فی المساجد مطلقا. ولم یستلزم الوضع، و این لم یستلزم الوضع اللبسه، چیزی را در مساجد گذاشتن حرامه اگرچه وای نیسته ها، زود بره مثلا یه فرشی را یه پتو را بنزه تو مسجد بیاد بیرون، حرامه. و ما بل لو ترهه من خارجن، بلکه حتی از اون دم در یه چیزی را پرت کند تو مسجد بگذاره حرامه، ولو خودش وارد نمیشه ها، پتوی را میاره پرت میکنه تو مسجد حرامه. ولی و یجوز الاخذ منها، چیزی را از مسجد برداشتن بیرون بردن اب نداره، این همه تعبد ها. و مس خط المصحف، دست زدن به خطوط قرآن حرامه، به اون کاغذهای سفیدش لابلای خطاش اب نداره، به جلدش هم اب نداره، ولی به خطهای قرآنی حرامه. و کلمات قرآنه، حروف قرآنه، خواه کلمات مرکب باشد یا حروف مفرده باشد، الف لام میم، به اون الفش دست زدن حرامه، فرق نمی کنه. و مقام مقامها، هر چیزی که قائم مقام حروفه اونم حرامه، مانند چی؟ کت تشدید، به تشدید زده دست زدن، همزه، حالا با چی دست بزنه، با چه جور بدنشو بزنه، به جزء من بدنی با جزء از بدنش بخوره به اون آیه که این جزء بدن حلول کند، یعنی بدنی که باشد که حیات داشته باشد، مثل ناخون اب نداره، مثل مو اب نداره، اونا حیات ندارن، ولی زا مو را قیچی میکنن شما اصلا ناراحت نمیشید، حیات اونیست که کوچکترین ضربه بهش وارد بشه شما احساس درد میکنید، احساس دارید نسبت به اون، توجه کردید؟ پس ناخون و مو اگر در حال جنابت بخوره به آیات قرآنی اشکال نداره. بعد و اسم الله تعالی مطلقا، به دست به اسم پروردگار دست دادن مطلقا، یا خواه در قرآن باشه یا در غیر قرآن، در حال جنابت حرامه. و اسم النبی او احد الائمه علیهم السلام المقصود بالکتابه، اون اسم ائمه ای که مقصود ائمه باشد از نوشتن، یه علی اونجا نوشتن اما مقصود علی مشناد علیه، توجه کردید؟ نه امیر مومن سلام الله علیه، اون علی را دست دادن اب نداره، ولی اون علی که در اونجا نوشتن حضرت علی علیه السلام به عنوان امیر المومنین نوشتن، به اون دست دادن حرامه. ولو الا درهمین او دینارن فی المشهور، اگرچه این اسماء پیامبر یا اسماء ائمه اطهار علیه السلام روی درهم و دینار سکه است، در اونجا این سکه زده شده به نام امام رضا سلام الله علیه، مثلا به نام امیرالمومنین سکه زدن، مثلا به اون دست زدن حرامه، فرقی نمی کنه. البته روایتی هست که در رابطه با درهم و دینار اب نداره، به خاطر همین میگه مشهورینه، غیر مشهورینه که اشکال نداره. و یک رحله الاکل، حرامه را گفتیم اما مکروهات، و یک رحله الاکل و شرب بر شخص جنوب خوردن آشامیدن مکروه تا جنوبه. خب اگر حمامی به این زودی پیدا نشه چکار کنیم؟ روزه بگیریم؟ نه، راه داره، حتی یتمزمز و یستنشق، مگر اینکه بره مزمزه کنه، سه بار آب به دهنش میگیره میزه بیرون، بعدم استنشاق میکنه، سه بار به دماغش آب میگیره میزه بیرون. این بعد از مزمزه، بعد از استنشاق دیگه کراهت خوردن و آشامیدن از بین میره. یا اصلا بره وضو بگیره، در حال جنوب وضو بگیرد برای رفع کراهت خوردن و آشامیدن. او یتوضأ فاین اکل قبل ذالک، اگر قبل از وضو یا قبل از مزمزه و استنشاق در حال جنابت بخوره، در روایت هست که احتمال داره که مرض بگیره. چه مرضی؟ خیف علیه البرس، احتمال داره مرض برس بگیره، که یک نوع مرض پوستیه میگن. و روی انه یورث الفقر، در روایت هست که کسی در حال جنوب بخوره موجب فقرش. البته اینا به خاطر اینه که ما را تشویق بکنن بریم دنبال این کار. و یتعدد به تعدد الاکل و شرب، اگر کسی جنوب از صبح تا شب، صبحانه میخواد بخوره میره مزمزه و استنشاق میکنه، ظهر میخواد نهار بخوره بازم مزمزه و استنشاق بکند، با تعدد اکل شرب مزمزه و استنشاق هم باید چی باشه؟ متعدد باشه یا وضو. اما اگر کسی سریع سفره است، فرض کنید که اول آبگوش میخوره، بعدم یه مقدار گوش میخوره، بعدم یه مقدار دوغ میخوره، برای هر کدام دیگه لازم نیست بره مزمزه و استنشاق کند، اینا رو هم رفته یک اکله. و تعدد به تعدد الاکل و شرب مد تراخی عادتن، در صورتی که بین این غذا خوردن ها فاصله باشه، صبحانه و نهار اینا، اما لا مال اتصال سریع سفره نشسته یه نهار دو سه جور میخوره اب نداره. و نوم مکروه خوابیدن برای این شخص الا بعد الوضو، مگر که وضو بگیره. مکروه بر جنوب خوابیدن مگر که بلند شخص بلند وضو بگیره بیاد، دیگه کراهت برطرف میشه. و غایت و هنا، یعنی نتیجه وضو و غایت و هدف وضو در اینجا این است که ایقاء نوم علی الوجه کامل، خواب کامل میخواد بکند. اگر وضو نگیرد خوابش مکروهه، ناقصه. اگر وضو بگیرد کراهت برطرف میشه، یه خواب کاملی رو از در اسلام انجام میده. و هو غیر مبیح، این وضو مبیح للصلاه نیست، اباحه نمی کند نماز را، چون در حال جنوبه. چرا؟ این مال ان غایت الحدث، چون این وضو برای باید عبادت نیست اصلا، این وضو برای چیه؟ برای خوابه. اصلا خود هدف وضو حدثه، غایت وضو حدثه، خوابه. اول ان المبیح للجنوب هو الغسل خاصه، اونی که مبیح للصلاه در جنوب فقط چیه؟ غسل جنابت، وضو دیگه هیچ دخالتی نداره. بفهمه؟ یعنی خواب غیر مکروه، یعنی خوابی که از نظر اسلام مبغوض نیست، مرجوح نیست، روچان داره. نه، منظور از نظر ساعت دقیقه نیست، منظور از نظر اسلامیه. ببین یه چیزی مکروهه یعنی چه؟ یعنی از نظر خدا مرجوحه، روچان نداره، اینو میگن ناقص. روچان داشته باشه میگه کام. خب و قرائت بل و خضاب، مکروهه که انسان در حال جنوب خضاب کند به خودش. خضاب یعنی چه؟ رنگ کند محاسنش رو، سرش رو، به حنا، این با حنا یا مثلا با رنگ هایی که فعلا در آمده. و کذا یک رهله و انگج جنوبه و مختزب، مکروهه که انسان حنا بذاره به ریشش، به سرش، در حالی که هنوز حنا را نشسته بیاد خودش رو جنوب کند، مثلا مقاربت کند، این مکروهه. در حال خضاب هم مکروه جنوب کنه. و قرائت مازاد علی سبع آیات، مکروهه که در از آیات قرآن غیر از اون چهار سوره سجده ها، از آیات قرآن بیش از هفت آیه خواندن مکروهه. تا هفت آیه اب نداره، بیش از هفت آیه خواندن مکروهه. دیروز گفتیم که در این جور جاها مکروه معناش چیه؟ یعنی ثوابش کمتره، نه اینکه بده، ثوابش کمتره. فی جمیع اوقات جنابته، در جمیع اوقات جنابت هفت آیه مکروه نیست، بیش از هفت آیه مکروهه. و هل یستگل عدد بالآیت المکرره سبعا، آیا عدد صدق میکند؟ با یک آیه را هفت بار میخونه، قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله، هفت بار میگه قل. اون وقت بیش از این اگر بعد از اینکه هفت بار قل هو الله احد گفت، الله الصمد بگه مکروهه، یا این هفت بار گفتن یک بار حساب میشه در تکرار. و ها بله، و هل یصدق العدد بالآیت المکرره سبعا، آیا با یک آیه را مکرر هفت بار بخونه عدد صدق میکنه؟ یعنی همون هفت بار میشه و چون دو بچه بعضا گفتن ظاهر هفت بار اینه که هفت آیه غیر مکرر باشه، بعضا گفتن نه دیگه، هفت آیه مکرر هم هفت آیه است، فرقی نمیکنه. والجواز فی المساجد غیر المسجدین، غیر از مسجد الحرام و غیر از مسجد النبی، در مساجد دیگه گفتیم عبور کردن جایزه ولی چیه؟ مکروهه. به ان یکون للمسجد بابان، مسجد دو تا در داشته باشد، فیدخل من احدهما و یخرج من الاخر، از یکیش وارد بشه از دیگری خارج بشه. و فی صدقه بالواحد من غیر مقصن، و چون یه در داره مسجد، از یه در وارد میشه زود برمیگرده، آیا اینو میگن عبور یا نمیگن عبور؟ بعضی ها گفتن وچون بله میشه، میگن عبور، مکسم نمی کنه، نمی وای نمیسته. نه لیس له تردد فی جوانبه بحیث یخرج عن المجتاز، بله نمیتونه وارد مسجد بشه هی دور بر مسجد رو بگرده دو سه دور، هی دیگه از حالت عبور کردن، از حالت جواز دیگه خارج میشه. عرفاً میگن این وای تو مسجد داره، مثلا فرض کنید راه میره تو مسجد نمیخواد عبور کنه، بله نمیتونه اونقدر تردد کند در حول و حوش مسجد که عرفاً بگن که این دیگه از عبور کردن گذشت، دیگه عبور نیستیم. خب اینم مکروهات جنوب تمام شد. اما واجباتش، و واجب جناب و واجب گست جنابت، النیت، نیت، یکی نیت، نیت چیه؟ وحیل قصد الی فعله متقربا، نیت اینه که انسان قصد کند که این قصد را من قربتن الله انجام میدم. و فی اعتبار الوجوب و الاستباحه او الرفع مامره، آیا در نیت استحباب وجوب را در نظر بیاره؟ مبیح الصلات بودن را، رافع حدث بودن را؟ نه دیگه، اینا مامره، یعنی همون حرفی که در وضو گفتیم در اینجا میگیم، دلیل خاصی بر این مسئله نداریم. کی باید نیت کند؟ مقارنتن للجزء من الرأس و منه الرقبه، مقارن بکند، این نیت باید مقارن باشد موقعی که میخواد سر و گردنش میخواد شروع کند به شستن، موقعی که جزی از سر که یکی از جزء سر رقبه است برای شستن میخواد شروع کند، اون موقع نیت کند. این کانه مرتبن، اگر میخواد گست ترتیبی بکند باید همون موقع نیت کند. ولی جز این من البدن این کان مرتسبن، فرق نمی کنه اگر گست ارتماسی بکند جز بدنش، حالا پاش، سرش، دستش، هر جای بدنش که اول به آب میخوره، همون وقت باید چیکار کنه؟ نیت کند. بله داخل آبم میتونه، فرق نمی کنه، اول رفته بود تو آب شنا کنه، بعد میخواد از استخر بیرون بیاد، همونجا نیت میکنه، گست جنابت میکنه، فرق نمی کنه. بله همه بدن میشه اونجا جز اول بدن، فرق نداره. به حیث یتبعه الباقی به غیر مهلتن، اگر بیرون آب میخواد وارد آب بشه گست ارتماسی کند، با جز اول بدن که نیت کرد بلا فاصله باید تمام بدن بره تو آب، دیگه فرصت و مهلتی نده، فاصله بین نیت و سایر بدن نباشد. اما نه، از اول رفته تو دریای خود شنا کند، شنا کرد، خسته شد، میخواد بیاد بیرون، گست جنابت هم میکنه، همونجا داخل گست میکنه، دیگه لازم نیست که بیاد بیرون اول پاشو بذاره نیت کند بعد بره، اینا لازم نیست. و غسل بله، و غسل الرأس و رقبه اولا، خب بعد از نیت چه کار کند؟ سر و گردن رو میشورد دیگه، غسل نمیگه ما، غسل الرأس و رقبه اولا، یعنی اول باید اینا رو بشوریم. ولا ترتیب بینهما، بین سر و گردن ترتیب نیست، اول سر بشوریم برگردن، نه سر و گردن یه عضوه، از اینجا میخوای شروع کن یا از بالا میخوای شروع کن، فرق نمی کنه. لأنهما در ترتیبی دیگه، لأنهما فیه عضو واحد، برای اینکه سر و گردن در غسل ترتیبی یه عضو حساب میشه و در یه عضو در غسل ترتیب لازم نیست، در یه عضو ترتیب لازم نیست. ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، ترتیبی لازم نیست در نفس هر عضو غسل، یک عضو غسل سر گردنه، در اون ترتیب لازم نیست. که اعضاء مسح الوضو، کما که در مسح الوضو گفتیم که در خود مسح ترتیب نیست، مثلا سر را میخواد مسح کنه، از پایین به بالا میتونه مسح کنه، از بالا به پایین میتونه مسح کنه، در اونجا شهید اول و ثانی اینجور فرمودن دیگه. بخلاف اعضای غسله، اما برخلاف اعضای غسل وضو، غسله یعنی وضو، فانه فیها و بینها، در غسل وضو، در غسله های وضو، نه در محصه ها، در غسله های وضو گفتیم دو تا ترتیب هست، یک ترتیب بین سه تا اعضا، یعنی اول صورت، دست راست، دست چپ، و دو ترتیب بین خود اعضا، دست راست را میشورم باید از مرفق تا نوک انگشت بشورم، نه از نوک انگشت تا مرفق، صورت را میشورم باید از رستنگاه مو تا چانه بشورم، نه بالعکس. توجه کردید؟ و این نه، بله، بخلاف اعضای غسل الوضو، فانه، یعنی فانه ترتیبه، انه زمینش به ترتیب برمیگرده، ترتیب لازم است، فیها یعنی فی اعضای الغسل، فی اعضای غسل الوضو، و بینها و بین اعضای غسل الوضو، هم بین این سه تا ترتیب لازمه، هم در خودش ترتیب لازمه. خب سر گردن را که شستیم چیکار کنیم؟ ثم غسل الجانب الایمن، سپس دست راستمون و طرف راستمون رو بشوریم، ثم الایسر، سپس طرف چپ رو بشوریم. کوا وصفنا، یعنی در اینجا ترتیب لازم نیست، طرف راست را می‌خوایم بشوریم، از پا میتونیم شروع کنیم، از ناف میتونیم شروع کنیم، از گردن و دوش هم میتونیم شروع کنیم، فرق نمی‌کنه. والعوره تابعت للجانبین، عورتین در هر دو طرف احتیاطاً باید باشه، دست طرف چپ را میشورم، عورتین را بشورم، طرف راستم همینطور. و یجب ادخال جزء من حدود کل عضو من باب المقدمه کالوضو، برای که یقین کنیم که وضومون صحیحه، از غسلمون صحیحه، از باب مقدمه علمی، هر عضوی را که میشوریم یه خود بیشتر میشوریم، سر گردن را یه خود پایین‌تر میشوریم، یقین کنیم که گردن شسته شد، طرف راست را یه خود این طرف تر میشوریم، یقین کنیم که دیگه قطعا طرف راست شسته شد، طرف چپ هم همینه. خب و تخلیل مانع وصول الماء الی البشره، واجبه که اگر مانعی در بدن شما هست در موقع غسل کردن، اون مانع، مانع از وصول آب به پوسته، اون مانع را باید بردارید. آدامسی چسبیده، قیر چسبیده، رنگی چسبیده، دستمال بستی، هر چیزی که مانع از وصول آب به پوست بدنته باید بردارید، مگر مو، در مو این وضوعه، توجه کردید؟ فرقی نمی کنه. نه دیگه، اونجا زخم و اینا را که انشالله میخونیم، اونا دیگه ضرر باشه، نه اونا غسل جبیر است، مو لازم نیست، به خود مو چسبیده باشه ولی مانع از بشره نباشد، اب ندار، نه اب ندار. بن یدخل و تخلیل مانع وصول الماء الی البشره، تخلیل کند، یعنی آب را در خلال اون مانع برساند. توجه کردی؟ بن یدخل الماء، خودش توضیح میده، بن یدخل الماء خلاله الی البشره، باید آب را در خلال مانع به پوست برساند، علی وجه غسل، به صورت شستن، نه رطوبت برسد ها، چون در غسل غسل شستن لازم، به حالت شستن خود آب برسه به اون پوست. پوست، توجه کردید؟ مثلا یه مانعی است که مثل دستمال علکی بستم، رطوبت دستمال برسه، فایده نداره. توجه کرد؟ به خودم یا بسه؟ بس دیگه. صلی الله علی محمد و آله.